بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما همطور که مستحضر هستید حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رسیده بودیم. در ذیل حکمرانی رسول الله بحثمون کشف الگوی حکمرانی رسول الله در عرصه امنیت بود. مباحثی رو مطرح کرده بودیم، رسیده بودیم به سوره مبارکه احزاب. در جلسه گذشته بخش اول آیات این سوره رو، اون بخشی که مربوط به جنگ احزاب بود رو مورد بررسی قرار دادیم. خیلی مختصر اشاره میکنم به آنچه که گذشت و در جلسه امروز از آیه 26 بحث رو ادامه میدیم که مربوط میشه به مواجهه مسلمان ها با یهود بنی قریظه. بعد از جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردند، مشرکین با تشویق برخی از یهودیان مدینه که هیئتی یا هیئت‌هایی رو فرستادن به مکه و جلسات مختلفی با هم داشتن و همینطور با بسیج قبایلی از دیگر قبایل بزرگ و مطرح در شبه جزیره عربستان، سپاهی 10,000 نفره فراهم کردند تا پرونده اسلام و مسلمان ها رو ببندن. این همون چیزیه که ازش با عنوان جنگ احزاب یا خندق یاد میشه. احزاب اشاره داره به وضعیت ائتلاف فراگیری که مشرکان علیه مسلمان ها انجام دادن. این ائتلاف خیلی ائتلاف خطرناکی بود، به گونه ای که بخشی از یهودیان داخل مدینه هم با مشرکان همدست شدن که ازشون به عنوان یهودیان بنی قریظه یاد میشه، و نیز برخی از یهودیان بنی نظیر هم که پیش از این نقض پیمان کرده بودن و حضرت اجازه داده بودن که اونها سالم از مدینه برن بیرون و به رفته بودن و ساکن خیبر برخی از اونها شده بودند، اونها هم دوباره با این مشرکان همراه بودند علیه مسلمان ها. برابر این وضعیت بسیار سختی بود، یعنی میتونیم بگیم که شرایط جنگ احزاب شرایطی بود که بحث اصل وجود اسلام و مسلمان ها بود، یک نزاع وجودی بود. مشرکان آمده بودند که با همکاری عده‌ای از یهودیان پرونده اسلام و مسلمان ها رو ببندن. 10,000 نفر اونها آورده بودن، تعدادی هم که یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر بودن، مخصوصا یهودیان بنی قریظه. و اگر نبود نصرت الهی و پایمردی عده کمی از مسلمان ها، چون در جلسه قبل آیاتی رو خوندیم که اونجا بخش عمده ای از مسلمان ها از ضعیف الایمان ها گرفته تا جریان نفاق و دیگرانی که اونجا بودن و ترسیده بودن، دچار حیرت، یأس و وحشت شده بودن، و خدای متعال میگه که حتی اگر دشمن به اینها پیشنهاد میداد که اقداماتی رو علیه مسلمان ها از درون جامعه اسلامی هم انجام بدن، اینها بیدرنگ اقدام میکردن. خب لطف الهی، نصرت الهی شامل حال مسلمان ها شد. دستور خدای متعال به حضرت این بود که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. علی رغم این عدم توازن و قدرت، شما اجازه ندارید که از کفار و منافقان اطاعت بکنید و باید محکم بایستید در برابر دشمن و مقاومت بکنید تا معلوم بشه که راستگویان چه کسانی هستند، صادقین چه کسانی هستند و منافقین چه کسانی هستند. و خب رسید بحث ما تا اینجا که با نصرت الهی به هر حال مشرکان عقب نشینی کردند و برگشتن به مکه. پس از این هست که رسول الله دستور میگیرن از خدای متعال که برند و سراغ پیمان شکنان بنی قریظه و اونها رو تنبیه بکنند. آیه 26 و 27 مربوط میشه به ماجرای یهود بنی قریظه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا. و انزل یعنی پایین آورد، فرود آورد اون کسانی رو که پشتیبانی کرده بودند مشرکان رو از اهل کتاب، که اینجا منظور یهود بنی قریظه هست. من سیاسی هم پایین آوردن از کجا؟ از اون قلعه هاشون، از اون برج هایی که درش پنهان شده بودند. و قذف فی قلوبهم الرعب، در دلهای اینها رعب افکنده شد، ترسیده بودند از مسلمان ها. فریقا تقتلون و تأسرون فریقا، یک تعدادی از اینها کشته شدند و گروهی هم به اسارت در آمدند. و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله علی کل شیء قدیرا. خب زمین، سرزمینی که اینها در اختیار داشتن و اموالشون و همینطور اون بخشی از زمینهایی که شما برای تصرف اونها وارد جنگ هم نشدید، گام ننهاده بودید در اونها، بلکه اونها تسلیم شدند، اینها همگی در اختیار شما قرار گرفت. و کان الله علی کل شیء قدیر، خدای متعال بر هر کاری توانا هست. این فرض اینه که قدیر رو از قدرت بگیریم و یا بر هر کاری قدیرن، یعنی اندازه همه امور دست خدا هست، بنابر یک معنای شاذی که گاهی برخی از مفسران انجام دادن. به هر حال متفاوت، فرق نمیکنه، خیلی در بحثی که ما داریم فرق نمیکنه. خب این بحث یهود بنی قریظه البته در منابع مباحث مختلفی رو به دنبال داشته، ولی چون ما رویکردمون در این بحث رویکرد تاریخ نگاری نیست، ما طبیعتاً وارد مباحث تاریخی نمیشیم. اما کسانی که ایراد میگیرند به جنگی که با بنی قریظه شده، باید در نظر داشته باشن شرایطی رو که یهود بنی قریظه در کنار مشرکان قرار گرفتن. اینها پیمان داشتن با پیامبر و مسلمان ها، اینها شهروندان اون جامعه بودن، از امنیتی که اونجا وجود داشت برخوردار بودن. اما در شرایطی که یک ائتلاف وسیعی علیه مسلمان ها شکل گرفت، اینها با مشرکان همدست شدن و اگر نصرت الهی نبود و اگر تدابیر رسول الله صلی الله علیه و آله نبود، خب پرونده اسلام و مسلمان ها بسته شده بود. یعنی خیانتی که اینها کرده بودن خیانت بسیار بسیار بزرگی بود. لذا توقعی که اینها داشتن که مشابه کاری که برای یهودیان بنی قینقا و بنی نظیر صورت گرفته باز اینجا هم صورت بگیره، به نظر میرسه که یک توقع به جایی نبود. چون یهود بنی قینقا که این پیمان شکنی رو کردن، حضرت به اونها اجازه داد که به سلامت از مدینه برند. همینجور برای یهود بنی نظیر هم همین اتفاق افتاد. اما در مورد یهود بنی قریظه با توجه به خیانت بزرگی که مرتکب شده بودند، بدیهی بود که اون ارفاق ها وجود نداشته باشه. البته ما اون چه که در منابع تاریخی آمده رو خیلی نمیتونیم به اون شکلی که گزارش شده بپذیریم، با توجه به فاصله بسیار طولانی که راویان داشتن با زمان اصل وقوع حادثه احتمالاً. حالا این رو البته باید پژوهشگران تاریخ بررسی بکنن، ولی طبق تحقیقاتی که انجام شده خیلی نمیتونه این منابع در این مورد قابل اتکا باشه با توجه به شناختی که ما از سیره نبوی داریم. به هر حال اون چه که از این بحث ما برداشت میکنیم برخورد قاطع با پیمان شکنان هست، کسانی که پیمانی رو که با مسلمان ها داشتن شکستن و با دشمنان همدست شدن برای اینکه پرونده اسلام و مسلمان ها و رسول الله رو برای همیشه ببندن. در ادامه آیاتی در باب مباحث مربوط به خانواده هست. البته روال ما این بود که این آیات رو در گذشته هم داشتیم نمیخوندیم، ولی چون اینجا یک امر راهبردی مطرح شده من این چند آیه رو میخونم برای اون بحثی که دارم، و الا اصل این آیات رو انشالله بعدن در بحث حکمرانی در عرصه خانواده انشالله مورد تدبر مجدد قرار خواهیم داد. اینجا مجددن در آیه 28 وارد مباحث مربوط به خانواده میشه و به پیامبر دستور میده خدای متعال که به همسران خودت بگو که بین دنیا و آخرت یکی از این دو رو انتخاب بکنن. اگر دنیا رو میخوان که خب شما اینها رو به خوبی و خوشی طلاق بده و اینها برن دنبال زندگیشون، ولی اگر آخرت رو میخوان خب باید دستورات تو رو گوش بدن و دستوراتی که خدا میده رو باید گوش بدن و ملتزم باشن به آداب اسلامی با یه تأکید بیشتر، با یک اولویت بیشتر. ظاهراً هم بحث این بوده که بعد از این غنایمی که در جنگ با بنی قریظه به دست میفته، به دست مسلمان ها میفته، گویا برخی از همسران حضرت توقعاتی داشتن که حضرت اون توقعات رو نمیپسنده، یعنی توقعات مادی داشتن که حالا پیامبر از این غنایم استفاده بکنه و بیاره بین مثلا همسرانش توضیح بکنه، که خب حضرت این رو نپسندیدن. این آیات برای این جهت نازل شده. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای پیامبر، به همسرانت بگو اگر دنیا را میخواهند، ان تردن، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، شاید مثال من سر همین بحث دنیا خواستن و آخرت خواستنه، اگه زندگی دنیا رو میخوان و زینت دنیا رو میخوان، بگو فتعالینا، بیایید امتع کن، بهرمند کنم شما را، و اسرح کن صراحا جمیلا، و طلاق بدم شما رو طلاقی زیبا، یعنی با خوبی و خوشی از همدیگه جدا بشیم. شما به هر حال به درد همسری پیامبر نمیخورید. کسانی که دنیا رو ترجیح بدن بر آخرت و دنبال متاع دنیا باشن، اینها لیاقت همسری رسول الله رو ندارن. و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، و اگر شما خدا را میخواهید، رسول خدا را میخواهید و دار آخرت را میخواهید، سرای آخرت را میخواهید، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، خدای متعال فراهم کرده است برای نیکوکاران از شما اجر بزرگی را. این راهبرد اساسی اسلام هست در تزاحم بین دنیا و آخرت، در تعارض بین دنیا و آخرت. یک مؤمن واقعی آخرت را بر دنیا مقدم می کند. این نکته پایه‌ای هست در تأمین امنیت در جامعه اسلامی. به طریق اولا همسران، فرزندان و کسانی که با رهبران جامعه نشست و برخاست دارند، اینها چون الگوی مردم هستند، مردم به اینها نگاه میکنند، در این زمینه وظایف بیشتری دارند که در آیه بعد بر این انتظار بیشتر از اونها و در نتیجه پاداش و عقاب بیشتر اونها تاکید شده. یا نساء النبی، اونجا خطاب به پیغمبر بود، اینجا خطاب به زنان پیغمبر هست. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. هر کدومتون که کار ناشایستی انجام بدید دو برابر عذاب خواهید شد. عرض کردم از هم منظر الگوگیریه. و من یغنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. اگرم اونایتون هم که اطاعت بکنید از خدا و رسول و کارهای شایسته انجام بدید، عمل صالح انجام بدید، پاداشتون هم دو برابر خواهد بود. و اعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلنا قولا معروفا. اینجا بحث تعامل همسران رسول الله صلی الله علیه و آله با نامحرمان هست که بر رعایت حدود تاکید میشه. بحث امنیت خانوادگی و امنیت روحی روانی هست. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. بعد اینجا میرسیم به آیه تطهیر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. که چون این ضمیرها از مؤنث برگشته و همه ضمیرهای مذکر هست، معلومه که این بخش رو نباید در اون سیاق قبلی ببینیم و باید مستقل لحاظ بشه. فرماید خدا اراده کرده است لیذهب عنکم، اینجا ضمیر مؤنثه. قبلی ها همش ضمیرها مؤنث بود، یعنی خطاب به زنان رسول الله بود. و قرن فی بیوت کن، نگو فی بیوت کم. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلات و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، همه مؤنث بود. اما اینجا در این قسمت مذکر شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ان کمرس مذکره و یو تهرکم تطهیرا. چون دیگه اینجا خود امیرالمومنین و حسنین و خود آقا رسول الله و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مد نظر هستند. دوباره صیغه ها مؤنث جمع شده. و ذکر نه ما یتلا فی بیوت کن نه من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. خب اینا رو خوندیم تا برسیم به آیه 35. در آیه 35 ویژگی های کارگزاران جامعه اسلامی و همینطور ویژگی های کارگزاران امنیت مورد تاکید قرار گرفته. به نظر می رسه یه جور جمع‌بندی مرحله ای باشه در این سوره. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. که اگر خواستید حالا تکمیل این بحث رو هم ببینید به آیه 112 سوره توبه مراجعه بفرمایید که اونجا هم آیه هست که ویژگی های مؤمنان واقعی و کارگزاران نظام اسلامی رو اشاره میکنه. همون التائبون العابدون السائحون اون شبیه این هست. خب جالب اینه که هم مردان مورد توجه قرار گرفتن هم زنان. ان المسلمین و المسلمات، یک، مردان مسلمان، زنان مسلمان. دو، مردان مؤمن، زنان مؤمن. سه، مردان مطیع و خاضع در برابر خدا و رسول و زنان مطیع و خاضع. چهار، راستگویان، زن مردان راستگو و زنان راستگو. 5 مردان مقاوم و صبور و زنان مقاوم و صبور. 6 مردان خاشع و خاضع در برابر خدا و زنان خاضع و خاشع. و 7 مردانی که زکات میدن و صدقات میدن و زنانی که زکات و صدقه میدن. 8 مردانی که روزه میگیرند و زنانی که روزه میگیرند. 9 مردانی که عفت رو رعایت میکنند و زنانی که عفت رو رعایت میکنند. و 10 کسانی که مردانی که خدا رو فراوان یاد میکنند و زنانی که خدا رو فراوان یاد میکنند. اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما، خدا برای اینها هم اجر عظیم در نظر گرفته هم مغفرت برای اینها فراهم کرده. مغفرت یعنی این که همه چی از اول شروع میشه، در واقع هر آنچه که گناه داشته باشن اینها پاک میشه، بخشیده میشه، همه چی از اول آغاز میشه. خب که ما این ویژگی ها رو برای کارگزاران امنیت هم مورد استفاده قرار میدیم. یعنی یه کارگزار امنیت کسیه که این 10 ویژگی رو داشته باشه، اهم از زن و مرد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. که ما از این آیه بحث مرکز تصمیم گیری رو استفاده میکنیم که آقا رسول الله هست. البته پیش از این هم داشتیم آیه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو در آیه شماره 6 همین سوره. خب چند تا آیه رو عبور میکنیم که ماجرای خانوادگی هست، بحث زید و زینب هست، این رو میگذاریم برای بحث حکمرانی عرصه خانواده. از آیه 43 بحث رو ادامه میدیم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدای متعال درود میفرستد بر شما و همینطور ملائکه، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما رو از تاریکی ها خارج کنن، ببرن به سمت نور. حالا در همین سوره هست، در ادامه میخوانیم آیه 56 رو، که در آیه 56 داره که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه درود میفرستن بر پیامبر. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در اینجا یعنی آیه 43 میفرماید که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه بر شما مؤمنان هم درود میفرستند. این درودشون برای چیه؟ برای اینه که شما رو از ظلمت خارج بکنن، به سمت نور ببرن. این درود فرستادن فقط یک بحث لفظی نیست، یعنی اینکه میخوان بهتون کمک بکنن که رویکردتون رویکرد الهی بشه، رویکردتون از سمت ظلمت خارج بشه، توجهتون از ظلمت که اینجا به معنای مادیاته، به معنای طاغوت‌ها هست، به معنای شیاطینه، به معنای اینه که جذب دنیا بشید، دنیا رو بر آخرت مقدم بدارید، اینا همه ظلمت میشه دیگه. تا از این ظلمت خارج بشید، برید به سمت نور. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. یا ایها النبی، اینجا این دوتا آیه حالا که میخونم خیلی مهمه. شؤون رسول الله صلی الله علیه و آله رو برشمرده، جز آیات جامع هست در مورد تبیین شؤون حضرت. یا ایها النبی، ای پیامبر، توی این سوره عرض کردیم که خطاب یا ایها النبی زیاد آمده به نسبت دیگر سوره های قرآن. یا ایها النبی انا ارسلناک، ای پیامبر ما تو رو فرستادیم برای چی؟ 1 شاهدن، 2 و مبشرن، 3 و نذیرن، 4 و داعیان الالله به اذنهی، 5 و سراجن منیرا. با 5 تا کارویژه شما رو فرستادیم. یکی این که شاهد باشی، یعنی الگو باشی. دوم این که بشارت دهنده باشی به بهشت و نعمتهای الهی، مردم رو بشارت بدی که اگر از ظلمت به سمت نور بیان به بهشت و نعمات الهی خواهند رسید، به لقاء الهی خواهند رسید. سه، نذیر هم باشی، یعنی هشدار هم بدی، اینها رو بگی که اگر خدا رو اطاعت نکنند از ظلمت به سمت نور نیان چه بر سر راهشون خواهد بود، سر از جهنم در خواهند آورد، گرفتار عذابهای دنیوی و اخروی خواهند شد. چهار، و داعیاً الی الله به اذنه. نقش چهارم پیامبر اینه که مردم رو به اذن خدا به سوی خدا دعوت میکنه. و پنجم، و سراجاً منیرا، پیامبر یک چراغ نور دهنده هست، راه رو جلوی پای مردم روشن میکنه، سراج منیره، تا جلوی پای خودشون رو ببینن و درست حرکت بکنن، یعنی هدایتشون میکنه. حالا اوامری داره اینجا خدای متعال به رسول، با توجه به اینکه شما این پنج تا شأن رو داری، و بشر المؤمنین، اولین کار شما این باید باشه که بشارت بدی. یکی از شأنها چی بود؟ مبشرن بود دیگه. و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، به این که برای مؤمنان از جانب خدا فضل بزرگی هست. دو، ولا تطع الکافرین و المنافقین. ای پیامبر، با توجه به این شؤوناتی که داری از کافران و منافقان اطاعت نکن. کافران اشاره داره به اون دشمنان بیرونی جامعه اسلامی، اهم از مشرکان و متحدینشون و اینها، و منافقین اشاره داره به دشمنان داخل جامعه اسلامی، ستون پنجم، نفوذی ها، اونایی که ویژگی هاشون رو جلسه قبل گفتیم. البته حالا در جلسات آینده در بحث حکمرانی رسول الله در عرصه جامعه سازی بحث منافقین رو انشاءالله به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد، و همطور در سوره توبه که در آینده انشاءالله میخونه. سه، و ده اذاهم، این آزار و اذیتی که نسبت به تو روا میدارند رو اینا رو ترک بکن. حالا این محل بحثه. چهار، و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، و کفا بالله وکیلا، خدا کافیست که به عنوان وکیل او رو بگیری و به او توکل بکنی. خب چند تا آیه اینجا دوباره مربوط میشه به مسائل خانوادگی که ازش عبور میکنیم، میریم از همون آیه 57، 56 رو که خوندیم از اونجا ادامه میدیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اینجا یه بحث جدیدی مطرح شده، کسانی که خدا و پیامبر رو اذیت میکنن. تو آیه بعد هم میگه کسانی که مؤمنین و مؤمنات رو اذیت میکنن، اینها حکمشون چیه؟ اذیت رو ما از چه جهت میتونیم تو بحث امنیت بیاریم؟ از نظر اینکه اینهایی که با شایعه سازی که حالا در ادامه میگه والمرجفون رو، یعنی شایعه پراکنان، اینهایی که با زبان، با شایعه، با حرفهای دروغ، با تهمت، بهتان، باعث آزار و اذیت رسول الله میشن، باعث آزار و اذیت مؤمنین میشن، اینها امنیت اجتماعی رو به مخاطره میندازن، امنیت روانی جامعه و مردم رو به مخاطره میندازن. از این حیث هست که اینها رو آوردیم، چون رهبر رو نشانه میگیرند و بعد مؤمنان رو، یعنی همون کسانی که پایداری و استقامت اصلی از آن اینها بود در جنگ احزاب. البته اینها به ماجرای زید و زینب هم اشاره داره که ما ازش عبور کردیم و گذاشتیم برای مباحث مربوط به حکمرانی خانواده، که اونجا هم اینها با حرفاشون حضرت رو مورد اذیت قرار دادن. ولی بحث عامه، اونایی که رهبر جامعه رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، اونایی که مؤمنین و مؤمنات رو مورد آزار و اذیت قرار میدن، خدای متعال میاد اینجا از پیامبر و مؤمنان دفاع میکنه، میگه اینها با من طرف هستند، من اینها رو عذاب خواهم کرد. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اون کسانی که خدا و رسول خدا رو اذیت میکنند، لعنهم الله في الدنيا والاخره، اینها رو خدا هم در دنیا لعنت میکنه هم در آخرت. لعنت یعنی اینکه از نعمت الهی دور هستند اینها. و اعد لهم عذابا مهینا، برای اینها یک عذاب خار کننده ای فراهم شده، خدا فراهم کرده برای اینها یک عذاب مهین، عذاب تحقیر کننده. حالا این عذاب یعنی مناسب کاریه که اینها میکنن، چون این اذیتشون اذیت لسانیه، پیغمبر و مسلمان ها رو میخوان تحقیر بکنن، خدا هم اینها رو خار میکنه، تحقیر میکنه. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اونایی که مؤمنین و مؤمنات رو، مردان و زنان مؤمن رو اذیت میکنن، به غیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، بدون اینکه اینها کاری انجام داده باشن، اینها هم متحمل بهتان و گناه آشکار شدن و عذابش رو خواهند دید. بعد اینجا یه آیه دوباره آمده، آیه خانوادگیه، دوباره خطاب به پیامبر هست در مورد امنیت خانواده. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیما. معلومه که برخی از این آزار و اذیت ها متوجه خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله بوده، که اینجا خدای متعال به پیغمبر دستور میده که تو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنین بگو که اینها خودشون رو به اصطلاح بپوشونند. یدنین علیهن من جلابی بهن، این پوششی رو که دارن نزدیک کنن به بدن خودشون و بدن خودشون رو بپوشونن. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این کار باعث میشه که شناخته بشن و کسی اینها رو مورد آزار و اذیت قرار نده. یعنی وقتی میبینن اینا با حجابن، معلومه که اینها افراد مؤمن و عفیفی هستند و اذیتشون نکنند. و کان الله غفور رحیم، حال نسبت به گذشته اگه کسانی که این کارا رو نمی کردن یا حجابشون رو حفظ نمی کردن، خدا غفور و رحیم هست، آمرزنده و مهربان هست، توبه بکنند خدا اونها رو می بخشه. این آیه بعدی که الان داریم می خونیم یک آیه که مربوط به حوزه امنیت سیاسی میشه. لئن لم ينته المنافقون، این یک، والذین فی قلوبهم مرض، این دو، والمرجفون فی المدینه، این سه، لنغرینکم بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. تهدید دیگه، میگه اگر منافقین از این کارهاشون دست بر ندارن. لئن لم ينته المنافقون، اگه منافقون پایان ندن به این کارهای خلاف خودشون، که حالا نمونه ای رو در جنگ احزاب یا نمونه هایی رو در جنگ احزاب دیدیم. دو، والذین فی قلوبهم مرض، اگه اون آدم هایی که در دلهاشون مرض هست، آدم های سست و ایمان، اونها هم از اقدامات خودشون علیه مسلمون ها، مردان و زنان مؤمن و پیامبر دست بر ندارند. سه، والمرجفون فی المدینه، مرجفون یعنی شایع سازان، و اگر کسانی که در مدینه در پایتخت حکومت اسلامی دست به شایع پردازی میزنند، اینها دست ور ندارند از این شایع سازی ها. لنغرینک به، تو رو بر اینها، دستت رو نسبت به اینها باز میکنیم، بر اینها مسلط خواهی شد. ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، اجازه داری اینها رو تبعید بکنی، کنایه از تبعیده، چون لا یجاورون که یعنی اینها مجاور تو نخواهند بود، یعنی همون کاری که راجع به یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شد که وقتی پیمان شکنی کردند و تعهدات خودشون رو زیر پا گذاشتن از مدینه اخراج شدن، اینها رو هم شما وقتی کسی به مقررات توجه نمیکنه، شایعه پراکنی میکنه، مؤمنین و مؤمنات رو اذیت میکنه، پیغمبر رو اذیت میکنه، اینها لا یجاورونه کفیها الا قلیلا، به جز کمی یا اندکی مجاور تو نخواهند بود، یعنی تبعید خواهند شد. و اگه ادامه بدن باز ملعونین. یه درجه دیگه اینه که اینها از رحمت خدا به دور خواهند بود و باز هم اگر به توطئه های خودشون ادامه بدن، طبق اونچه مفسران گفتن، اینها پله پله هست، یعنی بستگی داره که کی دست بردارن از اقدامات و توطئه های خودشون علیه مسلمون ها. اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا. ثقفو رو یک معنای ویژه‌ای داره، یعنی اینما ثقفو، هر کجا یافت شدن. این یافت شدن معمولی نیست. ثقفو رو وقتی به کار میبریم در قرآن کریم، یعنی میخواییم تدبر بکنیم، یافت شدن در حال توطئه هست. یعنی اگر اینها رو بهشون دسترسی پیدا کردید در حالی که دارن توطئه میکنند، وقت مجازات خواهند شد. اخذو، دستگیر میشن، و قتلو، تقتیلا، اینها مجازات خواهند شد. سنت الله فی الذین خلو من قبل، یعنی اعدام دیگه. یعنی ممکنه که این توطئه هایی که علیه اسلام میکنن به حدی برسه که مستوجب اعدام بشن، مجازاتشون مجازات مرگ باشه. بستگی داره به اون توطئه ای که میکردن و جرمی که مرتکب میشدن دیگه. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت همیشگی بوده، در مورد انبیاء قبلی هم یک چنین مسئله‌ای بوده. خب ما چند تا آیه رو باز ازش عبور میکنیم. اینجا در مورد قیامت سخن گفته شده. یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. بعد تا میرسیم به آیه 66 که میفرماید یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. زبان حال افراد جهنمی رو میگه در روز قیامت، که اونجا افسوس میخورن که کاش از خدا و رسول اطاعت کرده بودیم و از فرامین طاغوت ها که رهبری ما رو داشتن اطاعت نکرده بودیم. و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. خدای ما از رهبران و بزرگان خودمون اطاعت کردیم، اینها ما رو گمراه کردن. بعد اونجا نفرینشون میکنند، یعنی این رهبرانشون رو. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اینجا خدای متعال یک نمونه تاریخی ذکر میکنه برای مسلمان ها، که اگر کسانی امروز دارن پیغمبر و مؤمنین رو اذیت میکنند، در گذشته همین سابقه داره. اشاره میکنه به قوم بنی اسرائیل که حضرت موسی رو اذیت میکردند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، نباشید مثل اون کسانی که موسی رو اذیت میکردند. باز این جالبه ها، این توجه فرمودید دیگه، خطابش به یا مؤمنان ها، نه به مشرکان. خب مشرکان که کارشون اینه میان به جنگ مسلمان ها، ولی اینایی که تو داخل جامعه اسلامی هستن، شهادتین گفتن، مسلمان شدن، بعد از اسلام حتی وارد ایمان شدن، میان مسجد نماز میخونن، با پیامبر همراه میشن، جز صحابه پیغمبر هستن. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که وارد جرگه مؤمنان شدید و ایمان آوردید و افعال مؤمنانه انجام میدید، چون آمنو فعل دیگه، یعنی افعال مؤمنانه دارید انجام میدید، نماز میخونید، روزه میگیرید، لا تکونو نباشید کالذین آذوا موسی، مثل اونایی که موسی رو اذیت کردن، یعنی پیغمبر رو اذیت نکنید. خیلی عجیبه، صحابی پیغمبر باشی پیغمبر رو اذیت بکنی. فبرأه الله مما قالوا، اونها هم به موسی تهمت‌های می‌زدن، بعد خدا موسی رو تبرئه کرد. حالا شما نیایید به پیغمبرتون تهمت بزنید، بهتان بزنید، اذیتش بکنید، که عرض میکنم این باز اشاره داره به همین قضیه زید و زینب. و کان عند الله وجیها، موسی در نزد خدا وجیه بود، با آبرو بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را پیشه کنید. و قولوا قولا سدیدا، حرفای محکم بزنید، حرفای درست بزنید. آخر شنیدیم، شاید، گفته می شود، همه میگن، حرفای ضعیف نزنید، شایعه درست نکنید، پیغمبر رو و رهبرتون رو اذیت نکنید، مؤمنان رو اذیت نکنید. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، اگه حرف درست حسابی بزنید، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، خدا کاراتون رو اصلاح میکنه، گناهانتون رو میبخشه. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت بکنه به رستگاری بزرگی نائل شده. خب اینجا دو تا آیه داریم که این دوتا رو ما به عنوان هم جنبندی این سوره در نظر میگیریم و من بر اساس اینها کل سوره رو انشالله جنبندی میکنم و یک بار دیگه سوره رو به کمک این دوتا آیه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. و هم دوتا آیه مهمه، یعنی چارچوب نظری بحث ما هم هست، یعنی اون نظری دو فطرتی رو که از امام نقل کردیم به عنوان چارچوب نظری بحث ما هست و بر اساس او گفتیم که با 8 نوع حکمرانی مواجه هستیم، یکی حکمرانی متعالی و 7 نوع حکمرانی متدانی. اون بر اساس این دو آیه و مخصوصا آیه اولی که میخونم قابل تفسیر و تبیین و تأمل هست. اول آیات رو عنایت بفرمایید تا بعد من توضیحاتش رو عرض کنم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، عرض کردم دیگه بحث تمام شد، این دوتا آیه جمع‌بندی سوره هست. ما وقتی خدا متعال نمیگه من، میگه ما، یعنی این نظامی که بر هستی حاکمه، نظامات حاکمه بر هستی، ما عرضه کردیم، ما دوباره انا عرضنا، ما عرضه کردیم امانت را، علی السماوات و الارض و الجبال، بر آسمان ها، بر زمین و بر کوه ها. فابین ان یحملها، اونها از اینکه این امانت رو بر عهده بگیرند سر باز زدند، نتونستند این امانت رو بر عهده بگیرند. و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان ظلوم و جهوله، این ظالم و جاهل یادتون باشه. امانت چیه؟ امانت بحثای زیادی شده، ولی دیدگاهی که ما انتخاب کردیم اینجا امانت اختیار هست، اراده هست. انسان موجود مختاریه، تکلیف و لذا داره، میتونه سر دوراهی ها انتخاب بکنه. خب حالا چی شد؟ شما اختیار رو قبول کردید، پذیرفتید موجود مختار باشید، آزاد باشید، هر مسیری رو که دوست دارید برید. چی شد؟ کلن دو تا مسیر اینجا متولد شد، یک مسیر مسیر منافقین و مشرکین بود و یک مسیر مسیر مؤمنین و مؤمنات بود. خیلی جالبه این آیه دوم، ملاحظه بفرمایید. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. این امانت رو به انسان دادیم، انسان این رو قبول کرد، نتیجهش این شد. در نتیجه این پذیرفتن امانت از سوی خدا یه عده گرفتار عذاب شدن، در قیامت گرفتار عذاب میشوند. لیعذب، تا عذاب کند خدا منافقین، مردان منافق و زنان منافق رو. لیعذب الله المنافقین و المنافقات. جالبه که اینجا منافقین هم اول آورده، بعد میگه و المشرکین و المشرکات. اینا همون ظلوم جهولن، یعنی گروه ظالم جاهل همین منافقین و مشرکین هستن، با تنوعی که دارند. کافران هستند، کسانی هستند که حقایق رو میپوشند. و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. و خدا، یعنی اون لام رو اینجا هم میارید، یعنی ولی یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، و تا خدا راه رو برای بازگشت مردان مؤمن و زنان مؤمن به سوی خودش باز بکنه، اینها رو بپذیره. چون در توبه دو تا بازگشت اتفاق میفته، یک بازگشتی که بنده داره به سوی خدا و یک بازگشتی که خدا داره به سوی بنده، یعنی این بنده رو میپذیره. چون کسی که منافق میشه، کسی که مشرک میشه، کسی که کافر میشه، این از خدا دور شده. وقتی توبه میکنه یعنی بر میگرده، مثل کسی که خیابون رو اشتباه میره، وقتی میفهمه اشتباه کرده بر میگرده، دور میزنه بر میگرده، این میشه توبه. یعنی این بر میگرده از مسیر اشتباه خودش. وقتی که بر میگرده از مسیر اشتباه خودش، میخواد جبران کنه دیگه، یعنی راهی رو که اشتباهی رفته میخواد برگرده. مثلا اگه حق و ناس رو زیر پا گذاشته، میخواد بره حلالیت به طلب و جبران بکنه دیگه. اینجا خدا هم بر میگرده، خدا هم انسان رو قبول میکنه. و کان الله غفورن رحیما. خب این چارچوب چی شد؟ اجازه بدید با این چارچوب یک بار ما سوره رو با هم مورد مطالعه قرار بدیم. من میخوام توی این دقایقی که باقی مونده، اگه برسم، جنبندی سوره رو انجام بدم. اگه نرسیم که هر چقدر که مون میگذاریم انشاءالله برای جلسه اول ماه مبارک رمضان خودمون دیگه. خب پس آیه 72 بحث ویژگی انسان هست که امانت تحویل انسان شده. امانت، امانت اختیار و اراده و آزادی که تکلیف الهی وقت متوجهش میشه. نحوه مواجهه ما با امانت الهی، یعنی نحوه مواجهه ما انسانها با امانت الهی، باعث میشه که دو تیپ انسان داشته باشیم. یه تیپی که از ظلمت خارج میشن، میرن به سوی نور، یعنی مؤمنان، مردان و زنان مؤمن، حالا با درجات دیگه. و یه گروه دیگه هم اونایی که سرپیچی میکنن، حالا منافقن، مشرکن، کافرن، هرچه. خب خدای متعال میگه که نمیشه، در همین سوره فرمود، در آیه چهارم فرمود نمیشه که کسی بگه نه من یه خورده مؤمنم یه خورده غیر مؤمن، این امکانش نیست. چرا؟ آیه این بود: ما جعل الله لرجل فی قلبین من جوفهی. هیچ کس دوتا قلب نداره در درون وجود خودش که بگیم یه قلبش معطوف به خدا باشه، یه قلبش معطوف به شیطان باشه، همچی چیزی امکان نداره. یا ما وجهه الهی داریم، روی کردمون به خداست، یا روی کردمون به غیر خدا هست، غیر از این دو نیست. اونهایی که روی کردشون به غیر خدا هست، ظلوم جهولند، یعنی به لحاظ عملی ظالمند، به خودشون ظلم میکنن، به دیگران ظلم میکنن، به جامعه، به محیط زیست، به خدا، به همه ظلم میکنن. در همه ارتباطات خودشون ظالمند به لحاظ عملی. به لحاظ نظری هم جاهلند. پس مشرکین و منافقین و غیر موحدین، اینها ظلوم جهولند، ظالم جاهلند. اما این طرف که بیاییم، اینهایی که مؤمن هستند، روبروی ظلوم جهول، ظالم جاهل میشه عادل عاقل. در تعابیر دینی، اهم از قرآنی و روایی، جهل در برابر عقل، همون جنود عقل و جهل که از امام صادق علیه السلام داریم در کتاب شریف کافی جلد اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل حدیث 14. جنود عقل داریم، جنود جهل داریم. اینجا جهل به معنای حکمت، عدم اطلاع از حکمت نظریه، یعنی جاهل است، یعنی عاقل نیست. یعنی به لحاظ انسان مؤمن، به لحاظ عقل، عقل شکوفا شده، یعنی اون لیوثیر و لهم دفاعن العقول که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که پیامبران مبعوث شدن تا عقل انسانها رو از زیر دفینه ها بیارن بیرون، تا انسان بشه عاقل. در همین آیات امروز راجع به زنان پیغمبر اونجا تعبیر چی کرد؟ تعبیری که خوندم برای همین بود، اونجا فرمود ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى، آیه 33، تبرج جاهلی نداشته باشید. روبروی جاهلیت عقله، در آیات فراوان باز بحث عقل مورد تاکید قرار گرفته. روبروی ظالم هم میشه عادل. پس ما یه حکمرانی عاقلانه عادلانه داریم که این مربوط میشه به کارگزار عاقل عادل که پیغمبر خودش در رأسشه و بعد مؤمنان، و یه پارادایمی از حکمرانی داریم که حکمرانی جاهلانه ظالمانه هست که مربوط میشه به انسانهای غیر مؤمن، چه منافق باشن، چه مشرک باشن، چه کافر باشن، هر چه که باشن. خب راجع به این انسانهای عاقل عادل اون وقت میگیم النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینها به خدا و رسول اعتماد دارن. باز آیات مختلفی داشتیم، هم در بحث همسران پیغمبر بهش دستور داد که اینا اگه دنیا میخوان طلاقشون بده برن دنبال دنیا، بهشون دنیا هم بده که برن. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. ما خیلی توی این سوره از این آیات داشتیم، در جلسه گذشته هم همینطور. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، مطلق هم هست در همه امور، فردی، شخصی، اجتماعی، سیاسی، در همه امور. اراده رسول الله بر اراده آحاد مؤمنین برتری داره، مقدم هست. اینها پیغمبر رو اسوه خودشون قرار میدن، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. نمونه تاریخی که برای اینها مثال زد که یاد بگیرن از او، بحث تاریخی تکیه بر خدا و رسول و باور به نصرت الهی که نمونه جنگ احزاب هست که در این سوره خوندیم. اینها به نصرت الهی متوجهشون میشه و اینها 8 ویژگی داشتن. این انسانها 8 ویژگی داشتن. ویژگی هاشون چی بود؟ ویژگی هایی که در جلسه گذشته گفتیم، یکی الگوگیری از رسول الله، دوم اعتقاد به مبدأ، سوم اعتقاد به معاد، اینا تو آیه 21 بود. چهارم یاد مستمر خدا، پنجم ازدیاد ایمان در برابر دشمن، آیه 22 بود. ششم انتظار شهادت و استقامت تا پای جان، آیه 23 بود. هفتم صداقت، آیه 24 بود. اما اون بخش دوم چی شد؟ اون انسان‌های ظالم جاهل، چون ظالم جاهله بی اعتماد به خدا هستن اینها، روبروی مؤمنین که به خدا اعتماد داشتن. اینها وقتی با دشمن تو جنگ احزاب روبرو شدن چی گفتن؟ گفتن که اونجا تعبیر اینجوری داشت دیگه که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و رسول ما رو فریب دادن. بعد اونجا باز میگه که و تظنون بالله ظنونا، چه فکرایی که راجع به خدا نکردن اینها، که یکیش همین بود که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اما مؤمنان چی گفتن؟ مؤمنان گفتن که ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. پس اینها بی اعتماد به خدا هستن. انسان‌های جاهل ظالم بی اعتماد به خدا هستن. وقتی که بی اعتماد به خدا هستن، از رسول الله الگو نمیگیرند. رسول الله رو الگوی خودشون قرار نمیدن. میگن یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرج او، فرار کنی، دیگه تموم شد، دشمن آمد. اینها اگه دشمنم بهشون بگه علیه جامعه اسلامی اقدام کنید، اقدام میکنن. میگه ولو دخلت علیهم من اقتارها ثم سئل الفتنه لاتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا. عجیب اینه، اینها به جای تکیه بر خدا به شیطان تکیه میکنن، به دشمن تکیه میکنن، با دشمن ارتباط میگیرن. و عجیب تر اینه که باور به شکست دشمن ندارن. اینا بحثشون اینه که نه، شما اشتباه میکنید، ما قدرتی نداریم، دشمن خیلی قویه. آیه قرآن اینا میگم ها، اینا تعبیرات من نیست. اونجا میگه که و بله آیه 20، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. دشمن فرار کرده بود، رفته بود، اینا میگفتن نه نه لم یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. پندارشون اینه که نرفتن، اینها همون پشت مشتا یه جایی اینها قائم شدن، این قدرتی دارن برای خودشون، مگه ما میتونیم؟ پس به جای تکیه بر خدا به شیطان تکیه میکنن، به دشمن تکیه میکنن، باور به شکست دشمن و پیروزی مؤمنین ندارن. نمونهش جنگ احزاب. اینها 16 تا ویژگی رو خدای متعال برای اینها ذکر کرد در سوره احزاب. چی بود اینها؟ یک، حیرت از دشمن. دو، وحشت از دشمن. سه، یأس از پیروزی. اینا تو آیه 10 بود. 4، تزلزل شدید روحی و جسمی و فکری. آیه 11. 5، انکار نصرت الهی و جنگ روانی. را انداختن علیه مسلمان ها به مثابه ستون پنجم. آیه 12. 6 و 7، فرار از جنگ، تضعیف روحی مؤمنان و مسلمانان. آیه 13. آمادگی همکاری با دشمن. 8 میشه آیه 14. 9، عهد شکنی با خدا و رسول. قرار گذاشته بودن که دیگه فرار نکنن از مقابل دشمن، تو جنگ فرار نکنن، ولی اینجا البته جنگ هم نشد، ولی اینا به بهانه اینکه خونه های ما امنیت نداره فرار کردن. آیه 15. 10، دنیاگرایی. آیه 16. 11، ضعف در بینش. آیه 17. 12، تشویق دیگران به فرار از جبهه. 13، حضور اندک و نمایشی در جنگ. تو آیه 18. 14، پرهیز از مشارکت مالی و جانی در جنگ. و سر و صدای زیاد پس از پیروزی. گفت سلقوکم به السنتن هداد. خیلی جالبه، سلقوکم به السنتن هداد. اینا با زبانهای تیزی که دارن شما رو مغلوب میکنن. آنچنان حرف میزنن که گویی اینا اصلا در مرکز مبارزه با دشمن بودن و غنیمت میخوان از شما. 14 آیه 14. 15، عدم باور به شکست دشمن، یعنی معتقدن که دشمن شکست ناپذیره، نرفتن، همین پشت مشتا قائم شدن. و 16، عدم الگوگیری از رسول الله. خب پس این چارچوب کلانی که بر این سوره حاکمه، یعنی ما اون چارچوب دو فطرت رو که گفته بودیم، انسانهای عاقل عادل که مؤمنین بودن و انسانهای ظالم جاهل که مشرکین و منافقین و اینها بودن، با ویژگی های هر کدوم. خب تابلوی این بحث چی بود؟ یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. یعنی یه جبهه این طرف ما داریم، ای پیامبر تو فقط با این مؤمنین عاقل عادل هستی، اینایی که ظلوم جهول نیستن، اما با منافقین، با مشرکین، کفار، از اینا نباید اطاعت کنی. مذاکره داری، جلسه داری، مباحثه داری، از اینها نباید اطاعت بکنی. ولا تطع الکافرین والمنافقین. این تابلوی هست که برای ما این دوتا بخش رو از همدیگه جدا میکنه، یه طرف منافقین و کافرین و یک طرف مؤمنین، که در آیات پایانی، یعنی هم چیزی که اول سوره بود در آیات پایانی هم آمده بود، در آیه 73 داشت لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اینها عذاب خواهند شد، و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، اینها خدا تعویلشون میگیره و میپذیره اینها رو. اما به لحاظ انواع امنیت هم یک جنبندی مختصری داشته باشم، بعد اگر فرمایشی داشته باشید در خدمتتون خواهم بود. اینجا تعریف امنیت دوباره به همون بحث دنیا و آخرت هست، یعنی هم بقای دنیوی مؤمنین هم بقای اخرویشون، لذا هم از عذاب دنیوی صحبت کرد هم از عذاب اخروی که دیگه من آیاتش رو نمیخونم، ولی در همون آیه‌ای که اسوه بودن پیغمبر رو مطرح کرد بحث لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر هم بود، و همینطور در بحث زنان پیغمبر هم بحث دنیاگرایی و آخرتگرایی رو مطرح کرد. مرجع امنیت همچنان اسلام هست، این رو در بحث هایی که به پیامبر در ارتباط با خانوادش تذکر میداد بود، در بحث اول سوره و وسط سوره و آخر سوره هم بود که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمشرکین، ولو جنگ احزابه، ولو اونا 10,000 نفرند، ولو اونهای ستون پنجم هم در داخل شما دارند، ولی شما اجازه ندارید تسلیم اونها بشید، اجازه ندارید از اونها اطاعت بکنید. چرا؟ چون که اونها اگه از بتونن، اگر در توانشون باشه، پیوسته به دنبال این هستن که شما رو از دینتون برگردونند. در این سوره خانه به عنوان کانون امنیت سازی مطرحه، کارگزاران امنیت رو با 10 تا ویژگی در آیه 35 مطرح کرد. انواع امنیت نظامی، خانوادگی، روحی، روانی، اجتماعی رو ما در این سوره داشتیم، یعنی هم به امنیت سخت توجه شده بود، هم به امنیت نرم و هم امنیت نیمه سخت. به ابعاد امنیت توجه شده بود که در گروه اسلام بودش متعالیه، در اون گروه به دنبال مباحث دنیوی هستن. به تهدیدات توجه شد، اتکای به شیطان و ظلوم و جهول بودن جز مهمترین ها بود، خروج از نور به سمت ظلمت و همینطور راه های تأمین امنیت، ایمان به خدا، رعایت حجاب، حریم خصوصی، خروج از ظلمت به سوی نور، توجه به شؤون رسول الله و خیلی زیاد بود. بحث دوست و دشمن در این سوره خیلی روشن بود، از همون اول دشمن رو مشخص کرد، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین بل منافقین، یعنی هم بحث دوست معلوم شد هم بحث دشمن معلوم شد. خیلی جنبندی مختصری با توجه فرصتی که داشتیم خدمتتون عرض کردم. انشاءالله جلسه بعدیمون که اول ماه مبارک رمضان خواهد بود، وارد سوره مبارکه فتح خواهیم شد، یعنی بحث بعدی ما فتح احزاب. وقتی که تموم شد و فرار کردن، یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله داریم که فرمودن که کار مشرکین تمام شد، دیگه جرأت نخواهند کرد سمت شما بیان، این دفعه که نتونستن کاری انجام بدن دیگه نخواهند توانست علیه شما کاری انجام بدن، و از این پس این ما خواهیم بود که تصمیم میگیریم که بریم به سمت مکه و سراغ مکیان، که خب همین اتفاق هم افتاد و انشاءالله این رو در سوره مبارکه فتح تدبری که اونجا خواهیم داشت این بحث رو هم خواهیم گفت، و حرکت رسول الله صلی الله علیه و آله و عده ای از مؤمنان برای انجام عمره که البته موفق نشدن و ماجراهایی که اونجا اتفاق افتاد. در خدمت شما عزیزان هستم، اگر سوالی باشه، تکمیلی باشه، نقدی باشه و هر گونه بحثی باشه. سپاسگزارم که همراه بودید و جناب آقای دکتر شیخ حسینی در خدمتیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.